بسم الله الرحمن الرحیم. چه ساعتی هم اینجا دارید، خیلی ساعت خوبی که آدم بدید جلوی جلوی این جلو تا آقای دارید دیگه، خیلی آماده است برای اینکه ساعت رو رعایت بکنیم، وقت رو دست شما در نمید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. انشاءالله خدای سبحان کمک بکنند که کلماتی بر زبانمون جاری بشه که مرضی حق باشه و از انحراف و زیغ و اشتباه و خطا انشاءالله هممون رو مسون بدارن و انشاءالله علمی باشه که نافع باشه و به عمل کشیده بشه و فقط در مرحله مفهوم نماند و ذخیره‌ای برای آخرتمون باشه، انشاءالله حقیقتی باشه که به نورانیت، اتصال به نورانیت اهل بیت علیهم السلام ما رو برسونه و کلمات وحی رو با استمداد از نورانیت اهل بیت علیهم السلام بهتر بفهمیم، انشاءالله باورمون به کلمات خدای سبحان بیش از پیش بشه و بتونیم با این یقین و باور انشاءالله در عالم وانفسای امروزی که همه محتاج به کلمات وحی هستند و همه انسانها در یک حیرت و سرگردانی به سر میبرند، با یقین کامل، باور کامل انشاءالله به کلمات وحی الهی و کلمات نورانی اهل بیت ذیل این کلمات وحی، ما راه رو به روشنی و بصیرت و با یقین انشاءالله طی بکنیم. تبعیتمون از نبوت و ولایت انشاءالله با این نورانیت کلمات وحی بیشتر بشه. انشاءالله خدای سبحان کمک بکنن به فهم کلمات وحی و ما رو امداد بکنن، اعانه بکنن، کمک بکنن، سلام علیکم ورحمت الله، تا این کلمات با نورانیتش وجود همه ما رو نورانی بکنه، اجتماع ما رو انشاءالله خدای سبحان با این کلمات قوی تر بکنه، کلمه حق رو انشاءالله با بالاتر و بالاتر قرار بده که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. انشاءالله اینا باورها تو تمام کلمات برامون دیده بشه، به خصوص بحثی که در محضرش هستیم که در مورد حضرت عیسی علیه السلام است و در مورد تفوق کلمه حق است و مؤمنان است در طول تاریخ بر کفر، که این تفوق رو در اینجا بیان میکند. انشاءالله در محضرش هستیم. قسمتی از این بحث در سال گذشته، انتهای سال گذشته گذشته، اما در این حال یه یادآوری برای اینکه بحث به روز بشه و ذهن هامون آماده بشه، در محضر دوستان هستیم که این کلمات در آیات آخرین مراتب بحث در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام بودش که از کلمات فلما احس، بسم الله الرحمن الرحیم، فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله، که این بحث بسیار مهم، دقیق، کاربردی بود که پارسال به فکر میکنم که مفصل این بحث رو گذروندیم با تطبیق بر آیه آخر سوره صف هم، که سلام علیکم ورحمت الله، که آخر سوره صف هم این آیه تأییدی داشت که اونجا هم یا ایها الذین آمنو کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم، که این خطاب دیگه به امت پیغمبره که شما هم انصار خدا باشید، همچنان که این خطاب به نصارا شد، یا ایها الذین آمنو کونوا انصار کما قال عیسی ابن مریم للحواری من انصاری الله، و یه روش کاربردی رو بیان کرد که چگونه باید امروز وظیفه مؤمنان و مسلمانان هست، که اونجا عرض شد که روش رو خدای صبح، یعنی عیسی علیه السلام، بعد از اینکه دید جامعه مؤمنان کثیر شدن اما رو به زوال و ضعفن، و تعبیر قرآن این است که احس عیسی منهم الکفر، احس یعنی احساس کردن، یعنی کفر در سبک زندگی مشهود اینها آشکار بود، کفر در سبک زندگی مؤمنان، یعنی قائل به ایمان بودن اما سبک زندگیشون که اونی که مشاهد میشد، محسوس بود، سلام علیکم و رحمت الله، اونی که محسوس بود چی بود؟ کفر بود که فلما ما احس عیسی منهم از اهل ایمان کفر را اون موقع قاعده ای و روشی رو پیشنهاد کرد که اومد عده ای از مؤمنان رو که دغدغه ویژه داشتند و اینها میخواستند که کار ویژه ای انجام بدن، اینها رو جمع کرد بین خودش برای که من انصاری الله، قال الحواریون نحن، ما حاضریم کار ویژه بکنیم، علاوه بر مؤمن بودن و صالح بودن مصلح باشیم، یعنی دنبال تبلیغ دین و در حقیقت اون اقامه دین باشیم، دنبال تبلیغ و اقامه دین باشیم. اینها رو دور خودش جمع کرد عیسی علیه السلام و با جمع کردن اینها دین رو به اینها نشون داد، نه به اینها بیان کرد، که تعبیر این است که اینها رو دور خودش جمع کرد که اونجا مفصل عرض کردیم شاید مثلا 3-4 ماه اینها کنار عیسی علیه السلام بودن و بعد هم دوره‌های بازآموزی داشت، یه دوره‌های بازآموزی که هر چند وقت دفعه اینها رو جمع می‌کرد دوباره پخش می‌کرد. بعد از اینکه اینها رو در این دوره پیش خودش دین رو بهشون نشون داد، یعنی با نشستن، برخاستن، برخوردهای عیسی علیه السلام، خوابیدن، خوردن، رفتن، آمدن، همه اینها رو در کنار عیسی دیدند، دین چگونه باید اقامه بشود رو دیدن، نشنیدن، سخنرانی نبود بلکه دیدن و به اصطلاح مشهود بودن براشون بود. بعد اینا رو پخش کرد به نقاط مختلف شهر و اون منطقه هایی که مسیحیت در حقیقت و مؤمنان به عیسی علیه السلام بودن، با این پخش کردن مردم دینداری رو در وجود اینها دیدند، دینداری رو در نه که اینا برن سخنرانی بکنن، سخنرانی هم میکردن، اما اون چه که باعث تغییر سبک زندگی مردم و زندگی مشهود مردم، محسوس مردم، تعبیر علامه این از احسه خیلی استفاده میکنه، میگه احسه احساس کردن، یعنی اون که محسوس بود، دیده میشد، با چشم قابل رؤیت بود، لمس کردنی بود، که کفر بود، که اون زندگی محسوس، حالا امروز میگن سبک زندگی اسمش رو، که اونی که مشهود روش زندگی هستش، با این روش تغییر رو ایجاد کرد، که این یک روش کاملا کاربردی دقیق امروز، یعنی با سخنرانی توی تلویزیون و منابر و اینها فقط حل نمیشه، و الا عیسی علیه السلام خودش قهارترین فرد در خطابه بود، یعنی خطابه‌های عیسی علیه السلام بی‌نظیر بود، ولی دید خطابه تغییر ایجاد نمی‌کنه، بلکه دیدن مردم دینداری رو باعث تغییر می شود. لذا عده‌ای رو پیش خودش به صورت حالا امروز بگیم هرمی، اینها رو پیش خودش چیکار کرد؟ پیش خودش دینداری رو نشونشون داد و اینها رو پخش کرد. قطعا همین نسبت بین اونها و مردم هم بوده، یعنی اونها هم عده‌ای رو بین خودشون نگه می داشتن، نزدیک خودشون، در عین اینکه با مردم حش داشتن، مردم هم می دیدنشون، همونجوری که عیسی علیه السلام در عین اینکه اینا کنارش بودن با مردم مشهور بود، در کنار این دو کار انجام میداد، یکی کادرسازی بود برای کسانی که اهل اقامه دین هستن، و دیگر چی بود؟ برخورد خود عیسی علیه السلام با مردم بود، اینها هم همین نسبت رو داشتن. پس اگر کسی امروز میخواد صالح مصلح باشد، یعنی درد دین دارد، مثل ما که الان عنوان طلبه پیدا کردیم که جمعی هستیم که به دنبال علاوه خوب بودن، به دنبال خوب کردن هم هستیم، صالح مصلح میخوایم باشیم. صالح مصلح شرطش این است که دست بگیر داشته باشه نسبت به بالاتر از خودش، یعنی دینداری رو بالاتر از خودش ببینن، مشهود باشد براش، ارتباط داشته باشد، نه فقط بشنود. فقط کلاس درس ایجاد درد دین و اقامه دین نمی کند، بلکه باید در حقیقت چی باشد؟ در کنار بزرگتری ارتباط برقرار کند، دینداری رو تو وجود او براش مشهود باشه. وقتی این محقق شد، اون موقع این شخص در ارتباط با دیگران که قرار میگیره، حالا میره تبلیغ یا مستقر میشه در جایی مثل یه امام جماعتی، امام جمعی، یا در حقیقت جایی که یک نیروی به اصطلاح طلبه با فضل رو میطلبد، این اونجا منشأ اقامه دین میشود. حالا کارش هرچی میخواد باشه، میخواد قاضی باشد، میخواد معلم باشد، میخواد منبری باشد، میخواد امام جمعه باشد، در کنار کاری که دارد اقامه دین تو وجودش برای مردم محقق میشه. این خلاصه چی بود؟ خلاصه اون آیه فلما احس عیسی منهم الکفر، که یک برنامه رو ارائه داد، یک روش رو نشون داد که این ساده هم نیست، کاملا امروز کاربردی هم هست، در حالی که ما دائما از ابتدای انقلاب به سمت انتزاعی تر شدن جلو رفتیم، یعنی سخنرانی های بزرگتر، جمع های وسیع تر، القاء خطاب حتی منبری ما وارد میشه به مسجد از یه در پشتی سخنرانیشو میکنه از نزدیک منبر، از همون درم چی میشه؟ خارج میشه میره، اما حشر و نشری با مردم پیدا نکرده، ارتباطی ایجاد نشده، در حالی که سخنرانی ها ارتباطات عمومی دامی و سیدی و توری برای ارتباطه که اون ارتباط اصل باید باشه. لذا روش ما یک روشی بوده که رو به غلط بیشتر پیش رفتن شده، یعنی غلط‌تر شده، هی داریم، در حالی که قبل از انقلاب حشر و نشرمون با مردم بیشتر بود، بعد از انقلاب به واسطه نیاز بیشتر ما تسلیم شدیم، روش صحیح رو از دست دادیم، نیاز بیشتر ما رو به روش غیر صحیح کشونده، به طوری که ارتباطمون فقط با مردم گفتاری شده، تلویزیون صحبت بکنیم، تو منبر صحبت بکنیم. بعد یکی از دوستان میگفتش که یک کسی تو تهران، حالا منم دیدمش، میگه وقتی ما میریم منبر این جلوی جلو میشینه، همیشه هستش، یا آقای منم میشناسمش، میاد منبر ما هم گاهی میاد این جلو شد. بعد اگه آدم یه جای دیگه منبر داره، ما رو گاهی، مثلا من، حالا من دوتا منبر پشت سرم نمیرم جایی هیچ موقع قبول، اما این بنده خدا دوستانم میگه من از این منبر که اومدم پایین، ماشین دم در منتظرم بود، از در پشتی هم رفتم سوار ماشین شدم، این ماشین هم حتی از خط ویژه رفت به خاطر که من به اصطلاح منبرم برسم، گفت اون صاحب مجلس بود، جریمه شو ما میدیم، بیایید از خط ویژه جریمه شو ما میدیم. گو از اینجوری رفتم، رسیدم اونجا میخواستم از منبر برم بالا، دیدم این جلو منبر نشسته، ماشینم نداره، گفت نمیدونم این چه جوری، ما که همه وسایل مهیا بود برامون، اینجور خلاصه رفتیم، یه جوری رسیدیم، این جلو ما نشسته بود، آماده بود، پس یه عبایی هم میندازه رو دوشش، یه آدم خلاصه کنه و تیول عرض کرده بود و رفته بود اونجا. بعد میگو همین یکی که هست آدم حرف تکراری نمیتونه بزنه، باز میشه منبر قبلی رو نمیتونه اینجا ارائه بده، چون این بالاخره میگو نمیدونیم چی کارش هم بکنه. حالا این نگاهی که از این منبر آدم بدوه به اون منبر، از این کلاس بدوه به اون کلاس، از این صحبت بدوه به اون صحبت، این روش صحیحی نیست، چون القاء دینداری بر اساس گفتار نیست، بلکه بر اساس شهود و دیدنه. لذا باید در حقیقت این عنوان روش یاد بگیریم، حتی اگر مدرسیم، حتی اگر معلمیم، حواسمون باشه که در این تعلیم و تدریس وقتی برای ارتباط گذاشته باشیم، یعنی اگر اون کسانی که باهاشون ارتباط داریم وقتی رو خواستن، کاری رو داشتن، چیزی رو میخواستن، امکان این ارتباط برای هر کلاسی و درسی امکان پذیر باشه، مانعی نداره، اگه میخواید بیاید تو مانع نداره، این امکان پذیر باشه، و الا اگر این امکان پذیر نباشه ابتر میشه. بس دقت کردی؟ نمیگیم هیچ اثر نداره ها، ولی ابتر میشه. اثر کامل اونجاییست که چی باشه؟ اثر کامل اونجاییست که دنباله پیدا بکند، مشهود بشود. این اون بحثی بودش که دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون است. بله، این یه نگاه کاملا کاربردی به آیه شریفه قرآن بود که داره روش ارائه میده، فقط بحث مفهوم و القاء مفهومی نیست. اگر آیات رو با این نگاه انسان حالا سراغشون بره که به ما داره راه یاد میده برای امروز ما، داره روش یاد میده، حالا بعضیش خیلی صریحه در مسئله است، بعضیش ممکنه چی باشه؟ بالملازمه دلالت بکند، به تزمن دلالت بکند، بالمطابقه نباشد، اما داره دلالت میکند. اگر این صدر و ذیل و این روابط آیه رو ببینیم، اون موقع میبینیم که امروز برای ما، به خصوص با اون سوره صف که دنبال این آیه در سوره صف که یا ایها الذین آمنو کون و انصار الله، که شما هم در حقیقت وظیفتون چی هستش؟ وظیفتون این است که نصرت کنید خدا رو، یعنی خطاب دیگه به امت پیغمبر است. اگر اونجا کسی میگفت خطاب به امت مسیح است که فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله، اونجا در حقیقت اگر خطاب به امت عیسی بود، در حالی که قرآن اگر چیزی رو آورده و تغییر نزده به امت به اصطلاح خاص قبلی، نشون میده که در این امت هم به اصطلاح سرایت دارد، چون میفرماید فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده، یعنی اون چیزی که هدایت انبیا بوده در دوران گذشته خطاب به پیغمبر است که فب هداهم اقتده، به اون هدایت اونا تو هم اقتدا کن، یعنی برای امت تو هم چی هستش؟ قابل اقتدا و تبعیت هست. لذا مگر اختصاص خورده باشه به این که این برای اونها به جرم مثلا جزای اونها یا برای اختصاص مرحله، اگر اختصاص خورده باشه اختصاص رو می بیان میکنن، اونم اختصاص هرگاه شرایط تکرار بشه بازم کلیت دارد، یعنی هرگاه اون شرط حاصل بشود دوباره این در حقیقت حکم چی هستش؟ در رابطه با اون که مثلا یهود که برای خودشون یک سختی های رو قرار دادن، خدای سبحان برای اونها احکام ویژه‌ای رو سلام علیکم رحمت الله احکامی رو قرار داد که این احکام هم تبع جزای در حقیقت برای اونها بود. که خب این یه قسمتی از آیاتی بود که از سوره آل عمران بود که گذشت. بعد از این آیه در حقیقت که گذشت، که البته اون بحث خیلی زیبایی که حتما دوستان تو ذهنشون هست که بعد از این که اینها گفتن که قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله، این آمنا بالله و شهد به انا مسلمون، این ایمان اولیه نیست، این ایمان بعد از ایمانه که اونجا گذشت که ما مؤمن بودیم اما با این در حقیقت قبول حواری شدن، که حواریون هم قبلا توضیح دادیم روایاتش رو هم سعی کردیم، روایات متعددی که در تو حواریون بود رو سال گذشته دوستان تو کانال هم گذاشتن که ببینن، که گفتیم یه بحث بسیار مهمی برای امروزه، به خصوص برای طلبه های امروز ما که میتونیم مصداقی از حواریون تلقی بکنیم اونها رو، لذا دیدن اونچه که به عنوان حواریون در قرآن آمده که چندین جا آمده و یکی هم اونچه که در روایات آمده در تو وظیفه طلبگی امروز ما خیلی کاربرد داره، لذا میتونه به عنوان یک حتی رساله تحلیل مسائل حواریون و در روایات و قرآن به عنوان کارکردی که امروز برای طلاب ما لازم و ضروری است در قرآن کریم و روایات ما این مسئله پیگیری بشه، دنبال بشه و به عنوان یک رساله قرآنی و تفسیری و روایی کاملا، این که میگیم با روایتش الان آشناییم، تو ذهنمون هست، اینجوری نیستش که بگیم امکان داره، نه هست و کاملا تحلیل میخواد، دقت میخواد تا این مسئله ازش یک وظیفه کارشناسی کاملی برای طلبه ها و کسانی که به عنوان حواریون دین پیغمبر اکرم میاد. دنبال این مسئله که خیلی زیبا بود که آمنا بالله و شهد به انا مسلمون، تو شهادت بده به عیسی علیه السلام با این کاری که ما انجام میدیم که ما تسلیم مسلمون، که اسلام که ابتداست این مسلمون رو اونجا بیان کردیم که این اسلام یه اسلام در حقیقت نهایی و تسلیم عملیست، نه فقط اسلام به عنوان قبول اولی بلکه به عنوان یک تسلیم مطلق است، که مثلا ابراهیم خلیل سلام الله علیه، اسماعیل و بسیاری از انبیا از خدای سبحان تقاضای مقام اسلام رو، توفنی مسلما، ما رو مسلم، که این مسلم بودن نه به معنای اسلام اولی است که نبوت که فوق مسئله اسلام است که این نبی بوده، ولی تقاضای چی میکنه؟ توفنی مسلما. یا مثلا میبینید که به سلام یعقوب سلام الله علیه فرزندانش رو نصیحت میکند که سعی بکنه که شما چی باشید؟ مسلم از دنیا برید، که با اسلام، که اسلام اون تبعیت محض است. و بعد هم میفرماید که و من ذریتی ابراهیم خلیل امتا مسلمتا لک، که در روایت میفرماید و من ذریتی امتا مسلمتا لک، تطبیق بر چی میشه؟ بر پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام، که این امت مسلم یعنی کسانی که در مرتبه اسلام محض قرار گرفتن، که دعای ابراهیم سلام الله علیه اجابت شد و اجابت شد، پیغمبر این روایت میفرماید پیغمبر اکرم که ما در حقیقت اون تعبیر روایت ما اون دعای ابراهیم بودیم که و من ذریتی امتن مسلم. پس این اسلامی که در اینجا میفرماید و شهد به انا مسلمون، که وظیفه طلبه ها هم در اقامه دین این است که خودشون اول چی باشن؟ مسلم باشن، منتها مسلم به معنای تسلیم عملی در تمام قواعد، تسلیم قلبی و عملی، یعنی اگر حکم دین رو میبیند یقین و باور به اون حکم دین اول خودش داشته باشه، بعد وقتی بیان میکند این یقین تأثیر میذاره در به اصطلاح تأثیر میذاره در اون که در قلب دیگری هم وارد بشه، و الا صرف در حقیقت یک تسلیم اولیه تأثیری در بیان ندارد، بلکه در حقیقت اون وشهد به انا وشهد تو شهادت بده پیش خدا به انا مسلمون که ما چی هستیم؟ ما تسلیم محض بودیم. یعنی تو این رابطه رفتارشون رو بر این قرار داده بودن، کنار عیسی بودن علیه السلامشون رو با این قرار داده بودن که تسلیم محض باشن. لذا طلبه یعنی وقتی میاد وارد طلبگی میشه نگاهش این است که میخواد تسلیم محض باشد نسبت به احکام الهی. پس اگر مراتب تسلیم هم که شش مرحله رو مرحوم علامه میفرماید در جلد یک که هر مرتبه از ایمان قبلش یک مرتبه از اسلام رو دارد که در نهایت میشه اون تسلیم محض مرتبه سوم اسلام که بعدش مرتبه سوم ایمان رو میاد که آمنا بالله که ما ایمان رو وردیم و شهد به انا مسلمون که اون مرتبه سوم ایمان و اسلام رو که میشه شش مرحله رو اینجا تقاضا کردن. و دنبال این مسئله به اصطلاح میفرماید که آمنا بالله و شهد به انا مسلمون ربنا آمنا به ما انزلت، دنبالش بیان اون مسئله است. ربنا آمنا، حالا خطاب رو به خود خدای سبحان میکنن، اینجا به عیسی علیه السلام بود که تو شهادت بده، بعد میفرماید ربنا. این صفحه 204 کتاب ماست، اگر که دوستان الان رسیدیم صفحه 204 جلد سوم المیزان است که میفرماید که ربنا آمنا به ما انزلت، ما ایمان آوردیم به همه اون چیزی که تو نازل کرده بودی بر عیسی علیه السلام و تبعنا الرسول. ببینید این تبعنا الرسول همون مسئله چی هستش؟ اون عملی نگاه هم. نه فقط ایمان ذهنی و باور ذهنی، بلکه و تبعنا الرسول، ما تبعیت کامل هم. بعد ایشون میفرماید این اسلام تسلیم مطلق است، ذیل همینجا میفرماید این اسلام تسلیم مطلق است لجمیع ما یریده الله تعالی منهم و فیهم، که بعد دنبال بحث رو اون شش مرحله رو اینجا اشاره میکنن که مرتبه ثالث از اسلام تسلیم لمحبت الله و ارادته تعالی، که این تسلیم تسلیم با محبت و مرید بودنه که اراده میکنن تمام اونها رو، اونم با محبت که حرکت حبی. تسلیم در مرتبه سوم حرکت حبی است، یعنی ما با تمام محبت آمدیم اینجا تا تابع بشیم. طلبه با تمام محبتش آمده تا در حقیقت اقامه دین رو بکنه، اونم با تبعیت از در حقیقت رسول. خیلی بحثا کاربردیه، اگر این تطبیق رو آدم از قرآن ببینه وظیفه خودش رو هم تشخیص میده، به خصوص این آیاتی که مربوط به ما طلبه ها بیشتر در حقیقت هستش. نمیدونم پارسال چقدر زیل اینها بحث کردیم، ولی خب جا داره که دوباره دوستان بحث های پارسال رو ببینن که مراتب ثلاثه اسلام و مراتب ثلاثه ایمان رو تا وظیفه خودمون رو ببینیم الان تو کدوم مرتبه ایم و چقدر راه داریم و چطور باید جلو بریم، چی در وجودمون قایت باید باشه برای ایجاد، که اینها همه تو اینجا با همین اختصارش و ایجازش تبیین شده که و گذشته. خب بعد ایشون میفرماید که به اصطلاح دنبال این تبیین این مسئله رو که میکنه تا میرسد ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فکتبنا مع الشاهدین. فکتبنا مع الشاهدین، این فکتبنا مع الشاهدین که دیگه از اون مسائل بسیار بسیار عالی قرآنی است که شاهد در قرآن گاهی به معنای شاهد بر اعمال است، درسته؟ گاهی شاهد بر ذوات است، که مثلا ببینید در قرآن کریم میفرماید که کیفه و کیفه اذا جئنا فکیفه اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که هر امتی شهیدی دارد. شهید در قرآن عرض کردیم قبلا هم به معنای مقتول در معرکه به کار نرفته، هیچگاه در قرآن شهید به معنای مقتول در معرکه به کار نرفته، بلکه در قرآن کریم چون این زبان زبانه از زمان امام صادق علیه السلام شاید به بعد در روایت اصطلاح میشه، در قرآن قتلوا فی سبیل الله که به عنوان قتل در معرکه و در راه خدا شهید اونجا به کار رفته، که مثلا لا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا، اینا در حقیقت نه بل احیاء عند ربهم یرزقون. شهید به معنای شاهد و میزان است که انبیا شاهدان امتشون هستند و پیغمبر اکرم دو حیثیت دارد، یکی این که نبی است لذا شاهد بر امتشه، مثل انبیای دیگری که فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید، این شامل این مقدمه میشه، هر امتی شهیدی دارد، امت اسلام هم شهیدش و شاهدش میشه جی پیغمبر اکرم، منتها تتمه این و دنباله این و جئنا بک علاها اولئ شهیدا، تو حیثیت دیگری هم پیغمبر داری، حیثیت دوم تو این است که چی هستی؟ شهید بر شهدایی، میزان بر میزانها هستی، یعنی اونها میزانهای نسبی هستن نسبت به امتشون اطلاق دارن، اما تو میزان مطلقی، لذا انبیا امت پیغمبر هم محسوب میشن، انبیا امت، در روایت شفاعت آخر و به صلاح قیامت هم هست که امتها سراغ نبیشون میرن و بله متوجه روایت حجزه هست، هم روایات اون آخر که به اصطلاح در شفاعت قیامت که اونجا میفرماید که امتها متوسل میشن به کی؟ به پیغمبرشون، بعد میگن انلی خطیعه، ما یک نقص هایی داریم، لذا اون امت با پیغمبرشون به سراغ پیغمبر بعدی، اولوالعزم بعدی، و دوباره امتها و پیغمبرشون به سراغ اولوالعزم بعدی، تا در حقیقت همه امت ها با پیغمبرشون سراغ پیغمبر اکرم میان و پیغمبر اکرم در محضر ربوبی سر به سجده میگذاره و اون روایاتی که هست، یه روایت هم بیشتره، اون روایاتی که در این مسئله میفرماید که انقدر سر به سجده میگذاره تا خطاب الهی وارد میشود که چی؟ اشفع تشفع، که اون آیه شریف هم هستش، که آیه شریفه چی الان تو ذهنم؟ بله 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 بله، ولی سوفه یعطی که رب که فترزا، اونجا تجلیش آشکار می شود که هر چی بخوای در حقیقت به تو اینقدر داده می شود، که این اینقدر داده می شود هم به عنوان دل بخواهی نیست، به عنوان حقیقت وجودی است، که وجود پیغمبر اکرم رضای محض الهی بود و لذا اونجا رضی الله عنه و رضو عنه و همچنین در حقیقت ترزای الهی در وجود پیغمبر اکرم خود، بله بله بله، الا لمن ارتضا که وارد میشه، اونجا تجلی پیدا میکند. او وقت اینجا میفرماید که فکتبنا مع الشاهدین، فکتبنا مع الشاهدینه که در اینجا میفرماید، خیلی زیباست، یعنی ما جزء شاهدین بشیم، یعنی کسی که حواریون بوده معصوم نبوده، بعضی روایات خواسته بگه اینها انبیایی بودن ذیل وجود مبارک عیسی علیه السلام، بعضی روایات بر این ناظره، اما به واسطه اون چی که در قرآن آمده، تقاضاهایی که اینها داشتن، خواسته هایی که اینها داشتن و وعده عقابی که خدای سبحان به اینها داد که قبلا شاید اشاره شده، که اگر شما بعد از این که اون معجزه بعدی که آمدن مائدتن من السما، انزل علینا مائدتن من السما، اگر محقق بشه و بعد شما اون مرتبه ایمانتون یقینش بالاتر نره، عذابی رو بر شما نازل میکنیم که تا به حال بر کسی نازل نکرده باشیم، استفاده میشه. نوع تقاضای اینها تقاضای ممدوحی نبوده، یعنی نوع تقاضای افراد متوسط بوده، اصحاب یمین بوده، هنوز به مرتبه سابقون نرسیده بودن، شاید هم این در ابتدای کار حواریون بوده، بعدها حواریون به مقامات بالاتر، یا بینشون کسانی بودن که اون مقام رو نداشتن، چنانچه در روایات هم برمیاد که در لو دادن خود عیسی علیه السلام هم و سعایت برای کفار هم بعضی از خود همین حواریون دخل داشتن، چون معصوم نبودن. خب با این نگاهی که در اینجا میفهم وشهد فکتب نام مع الشاهدین، یعنی خدایا ما رو از شاهدین قرار بده، شاهد بودن این میزان، یعنی طوری بشیم که مردم ما رو میزان اعمالشون، میزان وجودشون ببینن. این فکتب نام مع الشاهدین یعنی تو طریق نبوت قرار بگیریم، شؤون نبوت قرار بگیریم، نبی نمیشدن، اما چون نبوت منصب اعطایی و اجتبا و استفای الهی بوده، اما میشود رعیت و غیر معصوم، طریق در حقیقت چی قرار بگیره؟ شؤون نبوت قرار بگیره، این امکان پذیره. لذا العلماء ورثه الانبیا هم ناظر به همین مسئله است، که علما در حقیقت وارثان انبیا میشوند، شؤون از شؤون انبیا قرار میگیرن و میزان اعمال قرار میگیرن، که این فکتب نام الشاهدین یه همچین دلالتی بله درش بودش. شاهد یعنی کسی که عمل رو شهود میکند، شهود عمل یعنی نشون میده، در اون چی که در به اصطلاح بحث مفصل این مسئله میاد این است که کسانی که در دنیا شاهد بر عمل هستن، در قیامت چی میشن؟ ادای شهادت میکنن، در اینجا تحمل شهادت میکنن، در اونجا ادای شهادت میکنن. کسی که اونجا ادای شهادت میکند به تعبیر مرحوم علامه، ادای شهادت حکم قضاوته در اونجا، نه اینکه ادای شهادت میکنه دیگری قضاوت میکند اون وقت. در حقیقت ادای شهادت بیان این است این تا چه مرتبه با اون حقیقت تطابق داشته، با اونی که باید باشه تطابق دارد. چون شهاد هم تحمل شهادت همون جوری که در اون آیه شریف قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، درسته، و سیر الله و سیر الله خب تا اینجا خوندیم قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و ثم تردون، حالا یا اون یه و سیردون ها، چون دو تا آیه است و سیردون، چون 105 سوره توبه و سیردون الی عالم الغیب و شهاده شما رو اونجا رجوع فینبئکم بما کنتم تعملون. اونجا در حقیقت شما میفهمید که چه کردید، اما کسانی که اینجا دیدن اینجا در حقیقت فهمیدن شما چه کردید، چون طول عمل، تأثیر عمل از جهت سعه عمل برای خود ما هم اینجا معلوم نیست. من یه کتابی رو ورق میزنم، یه بیانی رو میکنم، اما این بیان من تو سلسله هستی تا کجا رو تأثیر قرار میده، تا کجا رو در حقیقت تحت مثلا رصد خودش و اثر خودش قرار میده، این من الان امروز متوجه نمیشم. من فقط همینجا میبینم و شما رو میبینم، اما اینکه از شما از این در و دیوارا به خدا به ابراهیم خطاب میکنه از ذنف ناز، تو در حقیقت دعوت کن مردم رو، رساندن این دعوت الی یوم القیامه با من، یعنی ابراهیم خلیل ندا داد مردم رو دعوت کرد به حج، اما رساندن این پیام و این دعوت الی یوم القیامه که کسی یه بار اجابت کنه، ده بار اجابت کنه، صد بار اجابت، میگه همه اینها اثر دعوت توست، همه اینها اون دعوت توست، لبه که به اون دعوت توست، این همه اعمال همین نسبت رو دارد. و لذا انسان گاهی یه حرفی میزنه فکر میکنه در خفا بوده یا در یه جمعه، که این سرسیر این تم عمل منه، اینجا خود این نمیفهمد، اما اون به صلاح رائی که سیر الله که میفهم قل اعملوا فسیر الله، خدا میبیند عمل شما رو، عمل رو میبیند، هم به لحاظ عمق باطنی که عمل ازش نشأت گرفته، مراتب سبعه انسانی از کجا نشأت گرفته متفاوته، تا اینکه از ظاهر باشه تا باطن باشه تا قبی باشه تا اخوا باشه تا سر باشه تا روح، همه اینها عمل سعش متفاوت میشه، عوالمی رو طی میکنه، و هم تأثیر قایش باشه تا کجا این تأثیر ادامه پیدا میکنه، چقدر اثر میگذاره، این رو خدا فقط همون لحظه عمل میبینه. سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، و همچنین رسول و المؤمنون که فرمودن نحنو المؤمنون، که ما هستیم مؤمنون، این عمل رو اونها میبینه، این میشه شاهده در عمل در دنیا، که این عمل که اینجا محقق شد شاهده بر عمله، این شهادت اون وقت ادا دارد در نظام در آخرت و قیامت چی میشه؟ ادا. منتها این تعبیر به تحمل شهادت در دنیا و اداء شهادت در آخرت همون میزان بودنه. با چی سنجش میشه این عمل که چقدر از واقعیت برخورداره؟ با عمل امام، با حقیقت امام که اون امر مطابق اون شکل گرفته بود، که این تبعیت از اون امر بود، اون امر میشه حقیقت به اصطلاح عمل و میزان عمل، این تبعیت میشه چی؟ میشه مقدار تطابقش با او. کی این مقدار تطابق رو مییابد؟ شاهدی که در حقیقت اون امر رو خودش بیان کرده بود و میزان بود. لذا انبیا که مبلغ اوامر و نواهی هستن از جانب خدای سبحان و بشیر نذیر هستن، اون وقت خودشون هم چی هستن؟ شاهد بر عملی هستن از امتشون نشأت میگیره. یه تعبیر زیبایی هم هستش در مورد حضرت ادریس سلام الله علیه، میفرماید که حضرت ادریس به اندازه تمام، بالاتر از تمام عبادت کسانی که در زمان ادریس علیه السلام عبادت میکردن، عبادت ادریس فوق همه اونها بود. این فوقیت نه به معنای کثرت فقط، این فوقیت به معنای اون میزانه، که اون باید میزان باشه تا بقیه با او فوقیت، فوقیت مکانتی است، فوقیت رفعی و فوقیت در حقیقت نسبت نبی. لذا در هر زمانی این انبیا عبادتشون، عملشون، اعتقادشون فوق همه افرادی که در اون زمانه. یعنی اگر ایمان و اعتقاد و عمل همه رو بریزن رو هم دیگه، عمل اون نبی فوق همه اینها قرار میگیره، چون میزان است. اینا خیلی بحث دقیق و عالیه. بله.
از این لفظ من نمیشه نتیجه گرفت.
از لفظ چی؟
من شاهدین.
بله.
نمیشه نتیجه گرفت.
چرا؟
من در خواست مقام نبوده، بلکه
چرا؟
خواست
همراهی. چرا؟ عرض کردیم میشه شون دیگه. فکتبنا مع شاهدین یعنی در حقیقت ما شاهد به عنوان نبی نمیشیم، اما میتونیم شأن شاهد باشیم. لذا تعبیر روایت این آیه این است که کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. که در روایات، بعضی روایات دارد که امت وسط ما هستیم، مطمئن مصداق تام عیبی هم نداره، اما کسانی که به مقداری که تبعیت دارن میتونن چی باشن؟ امت وسط. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شما در حقیقت شاهدتون میشه رسول، درسته، بر شما، و شما شاهده بر مردم. پس یه شأنیت وسط پیدا میشه که اینها امت وسط میشن، که شاهد میشن. این معیت به لحاظ اصل میشه معیت، یعنی اصل انبیا هستن در شهادت و اوصیا انبیا هستن در شهادت. بقیه از علما، بقیه از مردم، بقیه از چی میشن؟ مع شهدا، مع شاهدین. لذا تقاضای، یعنی تقاضا و تقاضای کاملا دقیق بوده. نمیگه ما رو از شاهدین قرار بده، میگه ما رو مع شاهدین قرار بده، یعنی شأن اونها باشیم، یعنی ظهور عیسی باشیم، چون از خدا هم داره میخواد اینجا که فکتبنا مع شاهدین، که ما رو از شاهدین قرار بده. اینا هشتشون با عیسی علیه السلام و مراتب هم داشتن، یعنی به اصطلاح اولا خودشون صاحب مراتب بودن، لذا بعضی جاها که تقاضاهاشون نازله معلوم شه از بعضی دیگرشونه، بعضی جاها تقاضاها عالیه معلوم شه از بعضی دیگری اینهاست، بعضی جاها اوایل کارشون بوده، بعضی کلمات اواخر کارشون بوده. همه اینها در حقیقت میتونه ترتب سعه وجودی اینها رو در ارتباط با عیسی علیه السلام نشون بده که اینا در اواخر کار غیر از اون حالتی بودن که در اوایل کار بود، بخاطر بود روش میکردن تا بتونن بیان تو مردم، بتونن روش بدن دیگه. اینا در حقیقت بحث عرض میکنم که بله بله دیگه اون روایت مفصلی بود که اونجا که اینها بعضیشون مثلا میدید که ادهیشون وایسادن، ثروتی اونجا پیش آمده بود، ایست توقع دادن ما حالا به دست آوردیم اون گنجی که گفته بود در راه دارم، در اینجا یه گنجی در کار است. اینا هم همه خوشحال رسیدن هم به گنج. عیسی علیه السلام اینها رو رها کرد رفت داخل شهر. یه جوانی بود که اونجا، اون جوان بعد با اون شرایط و چیز ایمان آورد، گفت گنجی که من میگفتم این بود، شما گنجو بر نظام چی دیدید؟ اون مادی دیدید؟ عیب نداره، مراتب دیگه. یاد داد بهش اون گنجی که لذا در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم دارد که روایات دارد که به اصطلاح زمین گنجینه های خودش رو به اصطلاح رو خواهد کرد در زمان ظهور، همه اون گنجینه ها رو خواهد شد. بعد خب خیلی طلا و جواهرات و ثروت های مکنت های زمین. بعد در این روایت میفرماید فکر نکنید که این ذهب و فضه است این که ما میگیم، بلکه اون به اصطلاح افرادی هستند که در اسلاب کفار هستند، که اینها در روز ظهور مؤمنانی بودند که در اسلاب کفار باید بده، اینها گنجینه های ما هستند، مؤمنانی که در اسلاب کفار به دنیا میان و اینها میشن گنجینه های ما، که اون گنج های ما در اون روز باید به زمین گذاشته و رو بشه. ارض هم میشه در حقیقت اون وجود کفار، که اون گنج هایی که از این ارض در حقیقت بده اون مؤمنانی هستند که در روایت اونم داریم البته. خب این در حقیقت آیات شریفه تا اینجا آمده بود. بعد ادامه آیات اینا رو همه رو گفتیم، ما تا داریم یه دوری در حقیقت میزنیم، یه سیری میکنیم که یادآوری بشه. و باز ادامه آیه و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. بله بله. بعد ایشالا بحث بعدی من رو در جلسه آینده در خدمت دوستان، بحث توفی عیسی علیه السلام است، که آیا عیسی علیه السلام از دنیا رفته و خدا او رو بالا برده، متوفی که و رافع و که الیه، یا نه عیسی زنده هست و دلالت قرآنی بر این چگونه میشه، که حالا ایشالا این بحث رو با ادامهش که تو این بحث مونده بودیم، یعنی قدر جلو رفتیم اما تمام نشده بود، ایشالا در جلسه آینده در محضر دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشی. سلامت باشی.
نماز رو
بنای خیر بذاریم.
آره بنا رو برای خیر بذاریم که نماز اینجا برقرار هست. بنا رو برای این بذارید. آره بنا رو بله. سلام خانم، حال شما چطور خوب هستید؟ سلامت باشید. بسم الله. بفرمایید. بسم الله. دیگه اینجا نماز داره دیگه. آره مسلمان بودن. سلام علیکم ورحمت الله.
مرتبه ایمان و اسلام با هم مطرح میشه یا یکی؟
هر مرتبه اسلام یه مرتبه ایمانی رو داره، بعد دوباره مرتبه اسلام بالاتر، بعد ایمان بعد از اون. اینجوریه ترتب داره، اسلام ایمان، دوباره اسلام بالاتر، ایمان بالاتر.
من میخوام یه موضوع اینا خلق کنیم از این.
بله.
بگی مراتب اسلام در قرآن؟
بله بله.
میتونه مراتب اسلام با مراتب ایمان
دوتاش با هم میاد، چون هر اسلام یه ایمانی دنبالش میاد، یعنی تکی نیست اسلام. سلامت باشه. این علامه در جلد یک بیان کردن زید همون سوره در دو آیات که انتخاب شده از ابراهیم علیه السلام. سلامت باشه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلامت باشین. اون هم هست مصادیق دیگه، همه اینا مصادیق، اما منتها عالم افضل از همه است، یعنی مؤمن علمم توش هست، همه چی توش هست، دیگه اون فرد اکمل میشه، انسانی که متحلیه به این هاست. بله او هستی شما. سلامت بشین.
تحدیثات از لوح محفوظه یا ترس عالم قدره؟
بله نه، اگر تو عالم قدر بذاریم این قلت قلتش خیلی میشه، اما اگر به لوح محفوظ بذاریم یه بالاخره بسته میشه.
بحث اصول کافیات ساعتش جا که شد محروم میشه، محرومیت سنگین شد یادان ما.
و از باب این که انسان رو گذاشتیم تو اون دو روزی که یک شنبه و سه شنبه، مثلا یه الانسان چون جلسش خاص بودش اعلام نکردیم، ولی هم ساعت 11 تا 12 رو گذاشتیم برای الانسان.
اصول کافیه رو آجا آوردید صبح، یعنی
بذاریم کی شما رو بود؟
همون جای الانسان که بعد از ظهر بود. اگر الانسان میخواد بدقل اصول کافیه
بود، الانسان بعد از ظهر دیگه
بحثش هم سبک بود و اصول کافیه الانسان خیلی سنگین بود.
خب باشه، ولی اصول کافی از اینجا به بعدش بحثاش خیلی در تو کتاب رو این قسمتاش خیلی عالیه، چون دیدم حالا سعی میکنیم که پخش به اصطلاح چیزام مجازی هم داشته باشه تو جایی که بیان میشه، اگر بشه ان شاء الله امکان واسه که دوستان که نمیرسن بیان بتونن در حقیقت مجازیشو گوش بکنن اگر امکان پذیر شده ان شاء الله. آره ان شاء الله.
سلام. تحویل شهادت برای
خب مردم
جوارم.
خب بله، ولی اینو تو بله انسان رجوع بکنید که اونام تحمل شهادت میکنن در اینجا، مطمئن اونا نسبی هن، اونا مراتب شهادت. بله دیگه تحمل عرض کردم که اونجا مثلا قرآن هم یکی از شاهدانه، قرآن هم تو تعبیر شاهده یکی از اعضا و جواره عرض و سما، همه اینها جز به چی هستن؟ شاهدان. دیگه اینو مرحوم علامه در رساله انسان بعد از دنیا تو بحثش فشهدا یوم القیامه میاره، اونجا این بحث با همین تحمل شهادت و اداء شهادت، بعد این اداء شهادت قضاوت نه، اداء شهادت فقط چی باشه مثل دادگاه ما میریم شهادت فقط بیان میکنه، میگه نه اداء شهادت قضاوت، قضاوت باید چی باشه؟ قاضی باید خودش چی باشه دیگه، اونجا چون علم اصولی اصولی نیست، باید متحلی باشه. قضاوت بر اساس ارتباط میزان بودن لازمه شهادت، نه اینکه عین شهادت باشه. بعد بله خلاصه مجددین انا مدد علی بن نبی نصر. بله اونم همونجا است، اونم
انبیاء نبیین مگه شهدا؟
چرا انبیاء صدیقین، صدیقین هم انبیاء هستن، صالحین هم انبیاء هستن، اما در این حال اینا در عرض هم آمدن حیثیت های مختلفه که نبیین رو کسی نمیتونه بهشون خودشون برسه، اما صدیقین و شهدا و صالحین چهار عنوانن که الحاق به اینها امکان پذیره. نبی الحاق انسان اکتوب نام مع الشاهدین، این به ذاتش مربوط به بیاس به تقبل و تبعش مربوطه به بقیه است که میتونن معلذی نباشن. نه در قرآن علامه میفرما در المیزان که شهید در قرآن معنای مقبول در معرکه نیامده، در قرآن که هر جا شهید آمده هر جا ببینید حتما به معنای همون چی هستش، شاهد بر اعمال.
این که انبیه توی هر زمانی سخص خرمازیه برای امومتشون که بیخارات کرده
مثلا